الله يا مولاي.
علي ولي الله يا مولاي. علي ولي الله يا مولاي. علي ولي الله يا مولاي. علي ولي الله يا مولاي. ناد عليا مظهر العجائب. ناد عليا مظهر العجائب. تجده عونا لك في النوائب. تجده عونا لك في النوائب. ناد عليا مظهر العجائب. ناد عليا مظهر العجائب. تجده عونا لك في النوائب. تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغام سينجلي. كل هم وغام سينجلي. بعظمتك يا الله. بنبوتك يا محمد. بولايتك يا علي. يا علي 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 يا علي. يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي. مالك ملك دلی. نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا علی. مالک ملک دلی. نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا مولا ای نگار زهرا. یا علی یا مولا ای نگار زهرا. یا هیدر یا هیدر یا مرتضا. یا هیدر یا هیدر یا مرتضا. ای به خاتم نگین سرور اهل یقین. ذکر هر مؤمن بود یا امیر المؤمنین. ای به خاتم نگین سرور اهل یقین. ذکر هر مؤمن بود یا امیر المؤمنین. یا علی یا مولا ای نگار زهرا. یا علی یا مولا ای نگار زهرا. یا هیدر یا هیدر یا مرتضا. یا هیدر یا هیدر یا مرتضا.
اینجا یه باغ پرگله.
اینجا واژه‌ها تبلور نورند. اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی. گوش دل بسپار. اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
ای دل اگر
حسرت دل میوان شدی،
از جذبه مکارم خوبان روزگار،
مکارم خوبان
آین زاری از نفس آسمان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المنتظر المهدي حجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعدانه وأنصاره. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورضاك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا أبا ذر الحق ثقيل مر والباطل خفيف حلب ورب شهوة ساعة تورث حزنا طويلا. بخش دیگری از مواعظ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به جناب ابو ذر. اونطور که ملاحظه فرمودید مضمون این قسمت این است که حق سنگین است و تلخ و باطل سبک است و شیرین. طبیعی است که باید در این عالم راه گناه شیرین باشه و راه حق تلخ باشه تا انسان آزمایش بشه، معلوم بشه که خدا را مقدم می‌داره یا خرما را. پس چرا حق تلخ است و باطل شیرین؟ جوابش یک کلمه است، برای اینکه انسان آزمایش بشه. چرا باید آزمایش بشه؟ برای اینکه راه کمال انسان همینه. انسانیت انسان به این است که تکاملش اختیاری است، باید مبارزه کنه با نفس و با اختیار خودش و به خاطر محبت خدا و به خاطر تا طلب رضای الهی ابتغاء مرضات الله کار خیر انجام میده و از گناه چشم پوشی کنه. و اما این که همه گناه ها و همه باطل ها شیرین است و همه حق ها تلخ، نه، افراد فرق میکنن. در ابتدا همینطور برای اشخاص متعارف همینطوری، اما وقتی انسان راه حق را انتخاب کرد و عادت کرد به کار خیر، ملکه شد برایش کارهای حق، حتی میتونه شیرین هم باشه و جاذبه بیشتری هم برایش داشته باشه. شاید یه بار دیگه هم نقل کرده باشم براتون، یکی از بزرگان که هستن حفظهم الله و زاد الله برکاته، یه وقت بعد از نماز می‌فرمودند که اگه سلاطین عالم می‌دونستند که نماز خوندن چقدر لذت داره، حاضر می‌شدن دست از سلطنتشون بکشند و برن سراغ نماز. اونا درک نکردن لذت داره. برای کسانی که ذائقه‌شو پیدا کرده باشن، بلوغ معنوی پیدا کرده باشن، عبادت براشون خیلی شیرینه. پس این ناظر به عموم مردم به طور متعارف و مخصوصا در اوائل امر هست که تمایلات مادی، لذت‌های حسی و دنیوی بر انسان غالبه، باید مبارزه کنه با اینها تا اینکه قرب به خدا پیدا کنه و در مسیر تکامل قرار بگیره. خب حالا چی کنه آدم که بتونه با این تمایلات مادی و لذایز حیوانی مبارزه کنه و چشم پوشی کنه؟ تا بتونه اون راه را انتخاب کنه. بالاخره فطرت آدمیزاد اینه که طالب لذته. انگیزه انسان برای کارهاش نهایتاً در عمقش لذت هست. البته باز عمق بیشتری هم ممکنه داشته باشیم، ولی به هر حال انگیزه ما اینه که کاری خوشمون میاد که انجام میدیم، و یک کاری بدمون میاد برای اینکه کار ترک میکنیم بالاخره بدمون میاد از اون کار. چه کنیم که با اینکه باطل و گناه لذت داره بتونیم چشم‌پوشی کنیم؟ راهش این است که لذت دیگری را ما در نظر بگیریم و معارض با این باشیم. از اون طرف بگیم این لذت گناه چه نتایجی داره، چه دردهایی را به دنبال داره، چه مصیبتهایی را به دنبال داره، و از اون طرف بگیم تحمل سختیهای کار خوب چه لذتهایی را به دنبال میتونه داشته باشه. اگه اینا باور کنیم آسون میشه برام. مگه در کارهای دنیامون همینطور نیست؟ کارگری که صبح میره کار سختی را انجام میده، عرق میریزه تا شب، چه انگیزه ای داره این سختی ها را تحمل کنه؟ خیلی لذت میبره، سختی داره، تحمل داره، عرق ریختن داره. نونوایی که تابستون پشت تنور نونوایی نون میپزه، گاهی در ظهر گرما در عین ظهر حرارت 50 درجه پشت تنور رو میشه نون میپزه. چرا؟ برای اینکه بعد میخواد مزدش رو بگیره، از اون مزد چیزی تهیه کنه که موجب لذتشه. مقایسه میکنه این زحمت را با اون لذتی که برش مترتب میشه. برای اینکه به درد بیشتری مبتلا نشه و به لذت بیشتری برسه اینا رو تحمل میکنه. این کار عاقلانه است. همه مردم همینجور میکنن. هر عاقلی در این دنیا لذتها را با آلام مقایسه میکنه، هر کاری لذتش بیشتر انتخاب میکنه. این که میگیم نفع بیشتری داره یا مصلحت بیشتری داره، بالاخره اون نفع و مصلحت ها اینها هم برمیگرده به نهایتا به لذت. نفع بیشتری داره یعنی پول بیشتری میدن. خود پول چیز لذت آوری مستقیم نیست، اما وسیله است برای تهیه لذت ها. خانه، زندگی، همسر، وسایل زندگی، اینا از پول در میان. زحمت ها رو میکشه، گرما رو تحمل میکنه برای اینکه اون پولا به دست بیاره تا منتهی بشه به اون لذت ها. در مقابلش خب آدمای عاقل از استعمال مواد مخدر صرف نظر میکنن، با اینکه میدونن لذت هایی هم داره. چرا؟ برای اینکه میدونن دنبالش چه مفاسدی هست. حالا یک ساعت لذت میبره، کیف میکنه، نشه میشه، اما بعدش تا یک عمری باید بدبختی بکشه. اینه که از این لذت چشم میپوشه، صرف نظر میکنه، میگه ما این لذت یک ساعته رو نخواستیم که یک عمری دنبالش بدبختی داره. این محاسبه‌ای که همه عقلا در زندگیشون انجام میدن و باید هم بدن، کار صحیحه. اگه ما بفهمیم که این لذت‌های گناه ولو خیلی شیرین هم هست، اما دنبالش مصیبت هاست، یا در دنیا هم نباشه حتما در آخرت خواهد بود. اگه اینا باور کنیم اون وقت میتونیم از لذت‌های دنیا چشم‌پوشی کنیم، به همون دلیلی که از لذت‌های مواد مخدر صرف نظر می‌کنیم تا مبتلا به بدبختی‌های عمرانش نشیم. پس بهترین راه برای اینکه آدم را از کار بد، از گناه باز بدارن اینه که متوجهش کنن که این لذت موقت دنبالش مصیبت‌ها و دردها و بدبختی‌ها داره. حالا این عبارت رو ملاحظه بفرمایید: یا ابادر الحق ثقیل مر. این توجه میده که این یهو وحشت نکنید بگی این چه کار سنگینی هست ما نمیدونستیم. نه، بدون راه حق اگر میخوای بری باید تحمل سنگینی ها بکنی، تحمل تلخی ها باید بکنی، خودت باید توطین نفس کنی، آماده کنی برای این کار. بل باطل خفیفون حلوان، هم آسونه، راحت، گناه خیلی آسونه، مشکلات نداره. آدم وقتی بخواد وظیفش عمل کنه ای باید فکر کنه دقیقاً مرز وظیفش چیه، امروز چه کار باید بکنه. باطل هرچی به زمونت اومد بگو، هرچی میخوای نگاه کن، به هر جایی راحته. اما آدم بخواد وظیفش عمل کنه هی خونه دل باید بخوره، نکنه تخلف کنم، بلغزم، اینجاش صحیح نباشه، مسئلهشو بپرسن. هم باطل سبک راحت انجام میگیره، هم شیرینه، جاذبه ده. اینو بدون: یا ابازر حالا که میدونی برای اینکه از تلخیهای حق را تحمل کنی و از لذتهای باطل و گناه بتونی صرف نظر کنی، توجه به این مطلب پیدا کن که رب شهوت ساعت تورث حزنا طویلا. درسته که شیرینه، اما این شیرینی مثل زهریست که به شیرینی آلوده شده باشه، سمیست که در یک کپسول شیرین گرده، روش شیرین است، عمقش تلخه. از گلود که پایین رفت، اون تلخی، اون سم اثر خودش را خواهد بخشید. گول این شیرینی لحظه ای را نخور. رب شهوت ساعتین، چه بسای لذتی که در یک ساعتی، در یک لحظه ای، مدت کوتاهی برای انسان حاصل میشه، آدم لذت میبره ازش، ولی تورثو حزنن طویلا، به دنبالش غصه ها و گرفتاری ها و بدبختی ها داره. در زمان ما خیلی نمونه های خوبی داره، اون زمان ها اینجور چیزا نبوده که مخدرات به این صورت لذت های آنی داشته باشه و بعدش، اونجا در مسکرات مثلا بیشتر نمونه داشت. امروز ما نمونه هاشو میبینیم، لحظه ای گول خورده رفیق بد، گفته این حالا میبینی چه مزه میده، چقدر خوبه، نشه میشی، بعد با یک مرتبه دو مرتبه استعمال معتاد شد، یک عمری باید بدبختی بکشی. این فکر رو ما اگر بکنیم که گناهی که مرتکب میشیم، علیاذ بالله، اگر مرتکب بشیم دنبالش چه مصیبت ها داره، اولا خیلی گناه ها تو همین دنیا مصیبت هایی داره، گاهی یک نگاه باعث شده یک انسانی را یک عمر بدبخت، یک خانواده ای را از هم بپاشه. یک نگاه، نگاه کرده به یکی دل باخته، دیگه از همسر خودش چشم پوشیده، کارش به طلاق انجام میده، بچه هاش بدبخت شدن، خودش بدبخت شده، به اون هم نرسیده، زندگی خودش هم متلاشی شده. منشأش یک نگاه، اگه اون نگاه را نمی کرد این بدبختی ها نداشت. یک نگاه شیرینی داره، اما دنبالش این بدبختی ها. این حالا مال دنیاست. بدبختی های اخروی، ولعذاب الله اکبر ولعذاب الاخرت اشق، اون عذاب ابدی است، با اون ویژگی هایی که در جلسه قبل از همین روایت خوندیم. پس همیشه ما باید محاسبه کنیم، مخصوصا تا هنوز جاذبه گناه در ما اثر نکرده. وقتی جاذبه گناه اثر کرد و آدم رسید به مرز گناه، اونجا دیگه خودداری مشکل میشه، خیلی سخت. خدا رحمت کنه بزرگی را، میگفت دعا کنید جوانها دیگه شهوت جوش نیاد، وقتی جوش اومد دیگه خاموش کردنش مشکل. تا آدم نرسیده به مرز گناه، دوری کردن از گناه آسونه، اما وقتی رسید به مرز، لغزیدن و افتادن دیگه راحت میشه، جلوگیری مشکل میشه. اون وقتی که آدم تحت تأثیر شهوت نیست، تحت تأثیر غضب نیست، آرامشی داره، اون وقت وقت فکر کردن و تصمیم گرفتن، محاسباتش آدم انجام بده اون وقتی که آرام هست، تا موقعی که جاذبه شهوت اثر میکنه بتونه خودداری کنه، تصمیمش رو قبلا گرفته باشه. ولی همون وقت بخواد فکر بکنه، دیگه وقتی شهوت اومد عقل خاموش میشه، یا هر نیروی شیطانی دیگری. عامل دیگری که میتونه انسان را از حق باز بداره غیر از لذت شهوت، یک عوامل اجتماعی است. آدمیزاد به طور طبیعی در جامعه میخواد همرنگ دیگران باشه، یک عامل روحی روانی است، از ابتدا در بچه ها پیدا میشه، البته آثار مثبتی هم داره ولی آثار منفی هم داره، مثل هر عامل دیگری که در این دنیا هست، یا آثار خیلی داره یا آثار شری داره. انسان است که باید مرز خیر و شر رو بشناسه، در حد صحیح ازش استفاده کنه، باطلش آلوده نشه. تقلید، هم رنگ دیگران شدن، در خیلی جاها میتونه خوب باشه، چه بسیار جوانهایی که به واسطه دوست داشتن این که با رفیقشون هم رنگ بشن به مسجد کشیده شدن، چه بسا جوانهایی که به واسطه تحت تأثیر همین عامل جبهه رو شدن، اول زن رفیقشون میره، اونقدر اول تصمیم قاطع نداشتن، وقتی دیدن رفیقا بچه های محله همه دارن کشیده شده. این همین عامله، اینجا اثر خوبشه. اما اگر یک محیطی اکثریتش فاسد بودن، یک گرایش به فسادی رواج پیدا کرد، همین عامل باعث میشه که نوجوانها به خصوص به اون طرف کشیده بشن. خیلی مقاومت کردن در مقابل این عامل برای نوجوان سخت. کسانی که پا به سن میذارن کم کم ضعیف میشه این عامل درشون. البته عوامل دیگری ممکنه قوی بشه، ولی این عامل درشون ضعیف‌تر میشه. این عامل در نوجوان‌ها بسیار قوی است که آدم بخواد اقتباس کنه از الگوها. این الگوها یا اکثریت جامعه هستن، یا افراد برتر هستن، یا ملت‌های سرشناس و پیشرفته هستن. بالاخره یک عاملی باعث میشه که جلب توجه کنه. اگر این فکر به ذهن آدم اومد، یعنی این مبنا شد در آدم که هرچی عموم مردم میکنن، خب اونا که عاقل هستن، دیوانه که نیستن، کار درستیه، باید کرد. تحت تاثیر این عامل اگر آدم واقع بشه، در بسیاری از موارد به فساد کشیده میشه، مخصوصا اون وقتی که اکثریت جامعه فاسد باشن یا یک عمل فاسدی رواج داشته باشه. مشابه این در تأثیر مردم و نقشی است که مردم میتونن در زندگی آدم داشته باشن، کمکی که میتونن مردم به آدم بکنن. اگه آدم مردم رو منشأ اثر بدونه، تحقیرش میکنن، تشویقش میکنن، کمکش بهش میکنن، در این زمینه خدا رو فراموش کنه. چه در عمل خدا رو فراموش کنه که خدا چی گفته، چه برای رفع هوایجش توجهش به مردم باشه، کاری بکنه که محبوبیت داشته باشه بشه مردم، دوستانش کمک بهش بکنن موقع حاجت، یا دیگران تعریف ازش بکنن. این هم یه عامل مهمی است که باعث ابتلای به معصیت میشه. برای جلوگیر از این عامل هم یه دستوری فرمودن. فرمودن مؤمن باید اون جایی که دستور خدا در یک طرف قرار میگیره و رفتار مردم در طرف دیگه، برای رفتار مردم یک تشییعی ارزش قائل بشه، به خودش تلقین کنه که رفتار مردم هیچ ارزشی نداره. اگه یه رفتاری را حمل میکنه برای اینکه اینها آدمای عاقلی هستند، چیز فهمند، ملت پیشرفته ای هستند، در دنیا به تسخیر کرات آسمانی رفتند، اینا منشأ میشه که از اونها تقلید کنه. برعکس باید به خودش تلقین کنه که اینها درسته در دنیاشون عاقل هستند، اما در دینشون خیلی نفهمه. باید درسته تشخیص بده، تفکیک کنه از هم دیگه. پیشرفت مادی دلیل این نمیشه که حتما اینا کاراشون هم درسته، همه چیزشون خوبه. باید بفهمه که کسانی که در دنیاشون عاقلن ممکن است در دینشون خیلی احمق باشه، و کسانی که در دنیا یک اکثریتی را تشکیل میدن و دارای قوه و قدرتی هستن، برای زندگی انسان هیچ تأثیری ندارن جز اون چه خدای متعال اراده فرموده باشه و اذن داده باشه. اگر میبینی در دنیاشون عاقلن، توجه داشته باش که نسبت به امور دینیشون احمقن. فکر نکن که امور دینی را میتونی از اونها اخذ بکنی برای اینکه در دنیاشون خیلی عاقلن. این نکته بسیار مهم نیست. پروردگارا تو را به عزت و جلال قسم میدیم، تو را به حقیقت اسلام که دلهای ما را از نور ایمان و معرفت خودت روشن بفرما. السلام عليكم ورحمة الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف برگزار می‌کند پویش رای اولی ها.
نام ایران و ملت ایران خرطوب کنده همچنان خورشید، در جهان شهور و آگاهی در پناه حقیقت توحید.
دختر و پسرای رای اولی ایران سلام.
یه سلام ویژه به همه شما دختر خانوما و آقا پسرای رای اولی ایران عزیز.
یه سلام ویژه به شما دخترا و پسرای دهه 80ی.
شمایی که قراره با رایتون یه اتفاق بزرگ رو رقم بزنید.
قرار ما ساعت 8 صبح 8 تیر ماه
های صندوق های رای توی پویش رای اولی ها ازتون میخوایم یه عکس از خودتون در حالی که شناسامتون رو در دست دارین برامون ارسال کنید.
کجا؟
نشانی ما در فضای مجازی،
شماره 0900-195-2595 در پیام رسان های ایتا و بقیه.
در کنار عکس های پر افتخارتون از حس و حال رای اولی بودنتون برامون حرف بزنین و صداهاتون رو در برنامه مسیر سربلندی بشنوین.
راستی هر روز قرار از بین دوستانی که برامون عکس و فیلم و صوت ارسال کردن دوتا برنده داشته باشیم، یه دختر خانم و یه آقا پسر رای اولی. اعلام اسامی برندگان هر روز در ویژه برنامه مسیر سربلندی.
مسیر سربلندی هر روز ساعت 18:20 از رادیو معارف.
مسیر سربلندی.
مثل امتحان سرنوشت ما تو زندگی بستگی داره فقط جوابمون چی باشه. بودن و باختن بازی به دست خود ماست، بستگی داره که انتخابمون چی باشه.
باید آماده بریم به امتحان تا سمت خونمون پشیمون بر نگردیم، واسه پیدا شدن جواب اصلی میونه گزینه ها باید بگردیم، میونه گزینه ها باید بگردیم.
انتخاب من انتخاب تو حاصلش میشه آینده، ملتی که شد همدل و رفیق میشکنه غم و میخنده.
صبح شما به خیر باشه عزیزان شنونده رادیو معارف. خیلی متشکریم که در بخش سوم برنامه همچنان کنار ما هستید. 4:57:45 رو سپری کردیم تا ساعت 6 صبح. دو برنامه دیگه تقدیم حضورتون خواهیم کرد. ابتدا برنامه فقه آل محمد و 5:30 هم برنامه تفسیری برکرانه نور پخش میشه. تفسیر آیه 74 سوره مبارکه نساء از زبان حضرت آیت الله جوادی عمالی. اما علاقمندان به دروس حوزوی در این فرصت 30 فقه آل محمد رو خواهند شنید، درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
فقه آل محمد.
Amen.